أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. يقع الكلام في الاستدلال ببقية الآيات لحجية خبر الواحد، منها آية الكتمان. تقدم تغريبها أن تحريم الكتمان ظاهر في إيجاب الإظهار، وإلا لا يصبح تحريم الكتمان لغوا، وإيجاب الكتمان يستلزم حجية خبر المخبر الذي حرم عليه كتمان خبره، وإيجاب إظهار الخبر وإعلانه يستلزم وجوب قبوله وحجيته، وإلا لا يصبح إيجاب إعلانه وإظهاره لغوا. فبهذا التقريب تدل هذه الآية على حجية قول الثقه و وجوب قبول خبره. يرد على الاستدلال بهذه الآية ثلاث مناقشات: الأول أنه لا ملازمة بين حرمة الكتمان وبين حجية قول من حرم عليه كتمان وخبره، والوجه في ذلك لأن كتمان الخبر الحق، كتمان الحق لا سيما مثل كتمان أمر النبوة، في نفسه أمر قبيح حرام، وهذا مع قطع النظر عن قبول خبره. فينتفي الاستدلال بهذه الآية، هذه المناقشة واردة جدا. وأيضا أن حرمة الكتمان على فضل دلالته على وجوب قبول خبر، إنما يدل على ذلك إذا لم يكن المخبر عن معلوما للمخاطبين، ولكن في مورد هذه الآية كان نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم للمسلمين معلوما حين كتمان علماء اليهود. نبوة نبينا كان نبوة نبينا للمسلمين معلوما. فثالثا أن مورد هذه الآية يحتاج لإثباته إلى العلم الوجداني، وهو نبوة نبينا. قول الثقة، قبول قول الثقة حتى في مورد هذه الآية لا يمكن الالتزام به، لأنه من المسلمات والضروريات ان خبر الثقه ليس بحجته اثبات النبوه. فهذه الايه لا تتم دلالتها على المطلوب مضافا الى انه اشكال مشترك الورود بين آیت النفر و آیت الکتمان، و هو ان لبس طائفه فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه و لفظ الذین یکتمون به عموم هما او به اطلاق هما یشمل ثقات و غیر ثقات من المسلمین المؤمنین فی هذه الآیه لیس معنا المؤمنین معنا اخص فی القرآن المؤمنین لفظ المؤمنین غالبا كثيرا الا بقرینته فکون معنا المسلمین طائفه من المسلمین هذا عام من ثقات المسلمین و من غیر الثقات. و ایضا الذین یکتمون یختص باليهود والنصارى با علماء اليهود والنصارى ای ربط به ثقه فین ایدن هذا اشکال مشترک البرود عن الاستدلال با آیت النفی و الکتمان کلیهما ثم یقع الکلام فی الاستدلال به آیت السؤال. آیت السؤال قلنا سابقا لها تفسیران احدهما التفسیر المشهور و هو کمل المراد من اهل الذکر علماء اليهود و النصارى فاسألوا اهل الذکر یعنی ایها المشركون من العرب و اليهود و النصارى اسألوا علماءكم فی امر النبوه لو کنتم فی شک فی نبوت نبینا فاسألوا علماءكم حیف انهم کانوا یعتقدون به اقبال و صحت قول علمائهم. هذا اهل تفسیره. التفسیر الثانی اساسا لا یکون المراد من اهل ذکر علماء اليهود و النصارى بل المقصود في هذه الآية أنه لا تتمنوا أيها المشركين أن يكون النبي ملك من الملائكة، لا تتوقعوا أن يكون النبي ملكا من الملائكة، بل هو إن هو إلا بشر مثلكم، لكنه مرسل مني مبعوث من عندي و لذا اسألوا عن النبي تکلیفكم تکالیفكم هم اهل الذكر اهل الكتاب انزلت عليهم الكتاب الالهي و بینت لهم و علمنا نبينا و انبیاءنا علمهم من لدنا من لدن الله تعالى فاسألوا أهل الذكر. أهل الذكر يعني على الكتاب يعني منزل الكتاب يعني الذي هو أنزل إليه الكتاب من جانب الله تعالى فاسألوا أهل الذكر وأنتم مكلفون بالسؤال لكمالكم لفلاحكم لسعادتكم الخالد أن تسألوا الأنبياء. هذا هو التفسير الثاني، تفسير لطيف جدا. وعلى أي حال سواء كان بذلك التفسير المشهور أو هذا التفسير لا يرتبط بخبر الثقة لأن أمر النبوة أمر قطعي وجداني بحاجة إلى علم وجداني. ولما كان اليهود والنصارى في عصر النبي معتقدين بعلمائهم كان يحصل لهم العلم به اخبار علمائهم کان یحصل لهم العلم و لو كان المراد السؤال عن الانبياء والائمه عليهم السلام فهذا ايضا كذلك، هم المعصومون لا يغاصوا خبر الثقه الا يفيد خبر الثقه علما قطعيا جزما. فهذه الايه ايضا لا يصلح للاستدلال كما اشكل بعد هذه الإشكالات، يعني بينت إشكالين، أحد الإشكالين جاء في كلام سيد الخوئي من هنا قال هذه الآية لا فصل. الآيات هذه الآيات و يعني هذه الآيات من حيث المجموع غير آية النبع، بقية الآيات لا تخلو دلالتها من مناقشات. و اما النصوص وردت النصوص المستفيضه لا بل النصوص المتضافره بل فوق حد تواتر دلت على حجیت خبر الثقه به عنوان الثقه بالخصوص مضافاً إلى طائفتين آخرتين أخرين من النصوص وهي الأخبار العلاجية، إذ بعد مفروغية وجية خبر الثقة ووقوع التعارض بين الخبرين إذ لا تعارض بين الحجة ولا حجة ولا تعارض إلا بين الحجتين المفروض تعارض خبر الثقتين، الإمام بعد المفروغية عن وجية خبر الثقة بين العلاج لحل تعارضهما. هذه الروايات يعني الأخبار العلاجية مستفيدة و دلت بدلالة القطعية على حجية خبر الثقة و إلا لا يفرط تعارض بين خبرين، مع أن الخبرين كلاهما أخبار الثقة قد يكون بعضها مشهور كما في الفرد الأول في كلام الإمام و إلا ببقية ما والد الذي فرض الإمام لا يكون أحدا مشهورا. و أيضا أخبار الإرجاء، أخبار الإرجاء أيضا في حد التواتر، يعني أرجع الأئمة عليهم السلام أصحابهم في أخذ معالمهم ودينهم إلى بعض الرواة الثقات بأساميهم و كانوا لأجل كانوا من الثقات. هذا إجمال الكلام. الآية حالا این خلاصه بود تفصیل این که یک نکته در اون آیه نبع هست، من چون تن آیه است که حجت هست بر حجت خبر الثقه تام می دلالتش، و این که خبر مجهول الحال در ظاهر آیه ملحق میشه به خبر فاسق. چرا؟ برای اینکه هر دو نیاز به چی دارن؟ تبیین دارن. چون فاسق به فسقشه، این هم که با خاطر این خوب نمیشنسن دیگه. اوغلا قطعا با خبر مجهول الحال معامله همون خبر چی میکنن؟ آقا فاسق میکنن، نمیشنسن که خبرش نمیشنسن چی رو بگیرن، اعتماد ندارن که مثلا فاسق نمیشه. فلذا این تعدیدی هم که کرده در آیه شریفه برای فاسق با مجلول حال چی هست؟ آقا مشترکه. مجلول حال در این آیه منحق میشه به کی؟ آقا فاسق. عرض بکنم که بله
فاسق یعنی غیر فاسق که در
مفهوم عرض کردم غیر مقابله عرفی دیگه رو جواب داده بودیم با دیگه دیگه آده نمی کنیم که بله غیر مقابله عرفی اذا جا اکن فاسقون، وقتی که غیر فاسق این مقابله عرفی، عرف ازش میفهمه که مقصود که اونی که نیاز نداره به تبیین چی هست با خبر ثقه، نه مجهول الحال. مجهول الحال هیچ عاقلی از عقلا معامله ثقه باش چی آقا نمی کنن، واضح روشنه. بقیه نه همین تبیینی که عرض کردم این مجهول الحال ملحق میشه بگی چی آقا فاسق. عرض بکنم که آیه نفر رو که تقریبش تمام شد میرید سر آیه کتمان. بذار
شد
این فاسق بحث مشتر اینجا جریان
داره،
مثلا قبلا فاسق بود الان عادل شد. آها نه، این اصلا هیچ موضوعیت نداره، برای اینکه فعل حال فعلی رو اگه مخاطب بدونه که عادله کفایت میکنه، روشنه دیگه، معلومه. نه چی؟ بله، سره در نقل اون تقریب و بیانیست که مرحوم شیخ طوسی داره در اتما قبلنم فکر کنم در این جلسات خوندیم گفتیم که اونی که عرف میفهمه از رسالت، از اینکه باید معتبر باشه، لازم باشه، یا ملاک و جیت قول مخلوع باشه، رسالت در نقلشه. اونی که عرف لازم داره در ملاک و جیت قول مخبر رو به اصطلاح میفهمه، چی اصلها رساخت در اقلا هم همینجور هم کاری به فقط کافیست که در نقل چی باشه دقا اطمینان پیدا بکنه که صدق هست. فلذا اصحاب ما هم با اشخاص فاسد العقیده ای که رساختشون برشون اثبات میشد اجماع اتفاق دارن بر اعتبار قبولش، اینم بر اصل من شای اقلایی هست. فلذا همین به خود این نصوص هم ظهور میده. اتفاق فرمودی؟ بله. بله؟ بله؟
فاسد خودش اطلاق داره و این اطلاق چه
کنه؟ اطلاق چیه؟ خب دیگه وقت ضایع کنه ادامه دادن این مقوله، توضیح دادم. عرض میکنم خدمت شما که آیه کتمان رو دقت کنید. آقا وجه تقریب استدلال به آیه کتمان این است که الا الذين يكتمون ما انزلناه من بعد ما بيناه للناس اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دیگه حرامی مهمتر از این که نمیخواهی که يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. پس این دست بر حرمت داره، درسته؟ تحریم چی داره؟ تحریم کتمان داره. خب تحریم کتمان اصلا معناش وجوب اظهار کتمان رو حرام است که کتمان بکنی، یعنی اظهار بکن دیگه، وجوب اظهاره. و وجوب اظهار هم مستلزم قطعی است، عادی است، عادتا مستلزم چی است آقا؟ وجوب قبول. و الا بگو تو واجب است که اخبار بکنی، اما برای مخاطب نه. این دو تقریب کردن، این دو یعنی وجوب تقریب استدلال، اینه وجوب اظهار، وجوب اخبار، این مستلزم است عادتا وجوب چی آقا؟ قبول رو. و الا لغو میشه. حتی برای واجب نباشه قبول بکنه، خب چی واجب بشه اظهار بکنه؟ قبول کردنش که اختیار خودشه که، واجب که نیست که، پس چرا واجب بشه که اظهار بکنه؟ این حاصل استدلال به این آیه کتمان، درسته؟ اما چند تا نقص و اشکال برش وارد میشه. اشکال اول این است که خب اصل این که حرمت کتمان مستلزم وجوب به اصطلاح اظهار هست، این رو ما شک نداریم، قبول داریم، این درسته. اما این که این وجوب استظهار در مورد این هر جایی که حرام شد کتمان مستلزم قبول خبر باشد، وجوب قبول، قبول نداریم. چرا قبول نداریم؟ برای اینکه در برخی از موارد مثل مورد خود آیه نفس این کتمان حرامه با قطع نظر از قبول کی آقا؟ مخبر. خود کتمان عمل حرامیه. چرا؟ برای اینکه کتمان نبوته، امر مثل نبوت رو کتمان کردن خودش اصلا ذاتن عمل چی است آقا؟ طبیعیه. اظهار کتمان آیات پروردگار، اونم آیه به این عظمت نبوت، خودش این کتمان عمل چیه؟ طبیعی میتونه باشه. پس تحریم میتونه وجه داشته باشه که خود نفس کتمان حرامه به خاطر اون موردش، اهمیت موردش. این که ملازمه داشته باشه با وجوب قبول، نه. فلذا این یک وجه. ثانیا اون جایی وجوب اظهار که لازمه حرمت کتمان است، آنجای وجوب اظهار مستلزم وجوب قبول هست که برای مخاطب اون مخبران معلوم نباشه. در ما نحن فی ما هینما کان
علماء الیهود یکتمون نبوت نبی، زمانی که علماء یهود و نصارا نبوت نبی رو کتمان میکردن بعد از ظهور معجزات باهرات از پیامبر اسلام و بعد از اینکه خب گروه گروه به ایشون ایمان آوردن، برای مسلمین نبوت نبی در اون زمان چی بود؟ آقا معلوم بوده، معلوم بوده. و معذالک این آیه اومد که اونایی که کتمان میکنن یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، یعنی در زمان نزول آیه نبوت پیامبر برای مسلمین چی بود؟ آقا معلوم بود به معجزاتی که داشت، نیازی نداشتن به اخبار علمای یهود. تجربه فرمودی اینجور. و اشکال سوم که اساسی تره این است که اساسا در مسئله مهمی مثل نبوت یک پیامبر علم وجدانی لازم هست. خبر صدق مگه علم آوره؟ علم وجدانی میارد مگه؟ پس حتی در مورد خودش هم نمیتونه افاده حجیت خبر چی بکنه؟ صدق بکنه. عوام یهود چون اعتقاد داشتن به علمایشون، از حرف علما برایش چی میومد؟ آقا علم میومد. ولیکن اون علمایشون هم اهل رشوه بودن، فاسق بودن، تکام که آیات شریف اومده، اهل تعصب بودن. در اون معتبره امام حسن عسکری علیه السلام که به قول شیخ انصاری آثار صدق از این معتبره ظاهر هست به خاطر متانت متنش، توجه فرمودی که اون راوی سوال میکنه که یبن رسول الله، اون آیه که وارد شد که علمای یهود به اصطلاح اهل رشوه بودن، فلان بودن، فلان بودن و عوام یهود از اینا تبعیت کردن، خب چرا خدای تعالی اون عوام یهود رو مذمت کرده؟ چون خب تابع علمای چی شدن؟ آقا شر شدن، علمای فاسق شدن، علمای اهل رشوه و باندبازی و پارتیبازی شدن. و هل عوام امتنا الا که عوام هم، عوام امت ما مگر غیر از اون مثل اون عوام امت علمای یهود هستن؟ پس چرا شما میگه اگر عوام امت ما تقلید کردن از علمای ما، اینا تقلیدشون صحیح هست و مجزی است و حجت؟ حضرت ابو نه، اشتباه کردی تو. فرق من جهتن و تسلیت من جهتن، این در احتجاج تبعیت جلد 2 صفحه 263. از یک جهت فرق، از یک جهت هم تسلیه است. از اون جهت فرقه که علمای ما در مسئله اجتهاد و فقاهت عالم هستند به دین خدا و اهل تقوا هستند، و عوام خب نمیدونن احکام رو، لذا ما گفتیم که فلل عوام ان یقلدون. و اما فرق من جهت تسویت من جهت، این فرق شده. تسویه چیه؟ تسویه چی؟ این است که اگر علمای ما هم، اگر مراجع دینی شیعه هم اهل باندبازی شدن، لا تقبلوا خبرم نه. حضرت فرمود اگر چنانچه علمای، راوی سوال کرد گفت مگر یک شخصی که نابینا هست، یک بینای دستشو گرفته، بعد این بینا، این مثال راوی است، مطالعه بکنین معتبره رو، خیلی عجیبه. همین معتبره است که همه فقهای ما متنشو در تمام رساله های عملی آوردن. من کانم من الفقها سائلم لنفسی حافظن لدینه، ای که هم در تحریر هست، هم در منهاج هست، هم در عروه هست، هم در تمام کتاب ها هست. این روایت همین یک داره میگم، این جز همین روایته. بعد حضرت حسن عسکری فرمود که اون راوی گفت که اگر یک نابینایی نمیدونه راه رو پیدا بکنه، بینایی هست اینجا، او نابینا دست نابینا رو بگیره ببره، خب بعد ببره بندازه توی چاه، این نابینا تقصیر داره یا بینا؟ حضرت اون بینا تقصیر داره. اما ما از آلک فرق من جهت و تسلیت من جهت. اگر چنانچه اون عالم هم در علم و فقاهت و هم در تقوا همه این صفات داشته باشد، این مثالی که شما گفتی درسته و خدای تعالی هم البته معذور بکنه، وجت هست قول این فقیهی که هم در تقوا و هم در علم. اینجا در واقع فرق داره با علمای یهود، چون اونا در علم فقط داشتن اما در تقوا اینا چی آقا نداشتن. این فرق. اما تسویت و من جهته، تسویه چیه؟ تسویه این است که اون عالم، عالم به اصطلاح شیعی هم اگر چنانچه اهل مصانعات بود، این لفظ مصانعات صریح کلام امام عسکری علیه السلام هست، مصانعه یعنی بانبازی، یعنی بدبستانهای سیاسی، ای مسئول سیاسی، ای مسئول دولت، ای مسئول بالاخره کارگشا، قدرتمند، صاحب زر و زور و تزویر، تو منه داشته باش منم تو رو نگه میدارم. این اگر اهل مصانعات شد این عالم فقیه شیعی، و یا اینکه اهل این شد که بیاد تعصب به خرج بدهد و تعصب به طرف رفه بالبر و الاحسان لمن تعصب له و این کان للاستهانت مستحقا، بیاد تعصب به خرج بده به نفع کسی که طرفداری از او بکنه، ولی اینکه این شخص به خاطر مطامع سیاسی خودش ازش طرفداری داره میکنه، و این کان للاستهانت کی آقا؟ مستحقا. و به تعصب علی من لا یتعصب له، به تعصب علی من لا یتعصب له و امکانه للاکرام مستحقا، تعصب بخرج بده، تهدید بکنه، زندان میکنم تو رو، سیخ میکشم، فلان میکنم، یا اینکه بالاخره اعتنا نکنه علیه کسی که به نفع او حرف نزده. بعد فرمود که فلا تقبلو خبرم، از چنین عالم شیعی خبری رو قبول نکنی. بعد فرمود که و اما من کان من الفقها سائلا لنفسه حافظا لدینه و مطیعا لامر مولا مخالفا لهوا فللعوام ان یقلدوا. بعد فرمود و ذلک لا یکون، نص کلام بیت پیدا بکنی، و ذلک لا یکون الا بعض فقها شیعه، کلام امامه، یعنی کسی که از نظر امام عسکری فقیه هست، کسی که از نظر امام عسکری علیه السلام فقیه شیعی هم چی آقا هست، اما منافات نداره که اهل ساخت باخت بشد و بانبازی بشد و اهل این مسائل بشد. در این صورت یه خبری هم حق نداره از او قبول بکنید، تا چه ازت گردید که چی آقا تحلیل بکنید. در ادامه روایت حضرت مطالب تونی داره که من نمیخونم، چون از بحث ما خارج میشه، مطالبه کنید. اولئك عذر من جيش يزيد على اصحاب الحسين تكون دهنده است. خب قرار این است که در اونجا عوام یهود اعتقاد داشتن به علمایشون، ولی اینکه اون علمایشون هم چی بودن آقا؟ اعتقادشون صحیح نبود، ولی خود این اخبار علما برای اینها به خاطر اعتقادی که داشتن ولو غلط علم آورد چی آقا؟ بود. پس بنابراین اینجا دیگه خبر سره اصلا موضوعیت نداره، چون مورد مورد نیست که مسئله نبوته، مورد نیاز به علم داره، اینه وجدانی داره. و علما و عوام یهود رو هم که خدای تعالی در این آیه خطاب کرده فسألو اهل الذکر، تعصب نکنید، بیاید نبوت پیامبر رو قبول بکنید، اگر شک دارید از علما خودتون سوال بکنید که از قول اونها برای شما چی میشه آقا؟ علم حاصل میشود. پس بنابراین مثلا آیه در مورد است که نیاز به علم دارد و برای اون کسانی که مخاطب این آیه بودن علم حاصل می اومد، و اصلا چه ربطی دارد به خبر سره که اصلا علم و وجدانی هم چی آقا نمیاره. پس این یک تفسیر هست از این آیه شریفه. تفسیر دوم چی هست آقا؟ تفسیر دوم بعضی از فضلا اساتید گفتن برای من نقل کردن از بعضی از عازم شیعه، هم اونها هم احتمال مایی دادن، گفتن اینم بعید نیست، ولی من واقعا خیلی خوش اومد، خیلی زیباست این تفسیر، خیلی جالب است. وقتی که تو متنش میره میبینه که هیچ ویران نیست این تفسیر دوم، ولی اینکه تفسیر اول مشهوره، آقای خویی همین جواب رو بنابرای تفسیر مشهور داده و رد کرده این آیه رو، به همین ملاکی که الان من مناقشه کردم اینجوری رد کرده، گفتن که این آیه صلاحیت نداره، به خاطر همین تفسیر مشهور رو یهود قضاوت دادن که امر نبوت الا لازم داره دادن. ولی تفسیر دوم این است که اصلا نمیخواد بده از علما یهود سوال بکنید، آیه صدرش نگاه بکنید، در دو جا این آیه اومد، یکی در سوره نحل اومد، یکی هم در سوره چه آقا انبیا، در هر دو جا در آیات قبل از این آیه خدای تعالی میگه چرا شما توقع دارید که پیامبر مثل یک ملائکه باشه؟ توقع بیجاییست. مگه انبیا قبلی که میومدن مگه ملک بودن؟ نه، اونا هم یک بشری مثل شما بودن. کانو یعکلون فل اسراق، یمشون فل اسراق و یعکلون طعام، اینجور بودن. ولیکن ما اینها رو علم داریم از جانب خودمون، ما اینا رو تعلیم دادیم، اینا علم لدنی دارن، ما برای اینا کتاب فرستادیم، با شما فرق دارن، شما باید کسب علم بکنید، اینا علم از جانب ما دارن. فسألو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. خیلی چقدر زیباستی، اصلا کاری به علمای یهود هم که آقا نداره. خب حالا این تفسیر هم بپذیریم، باز مسئول ان کی میشه؟ یعنی شخص مسئول کی میشه اینجا؟ انبیا، از انبیا سوال بکنیم که در عصر انبیا، امام رضا علیه السلام در اون مجلس معمون فرمود که در عصر ما هستیم، که باید از ما سوال بشه، تجربه فرمودی. این هم مؤید این تفسیر دوم هست، چون امام رضا علیه السلام نمیخواد بگن ما به منزله اون علما یهودی، بلکه میسازد که ما منزله اون کی هستیم؟ آقا انبیا هستیم. این تفسیر دوم، ولی اینکه غیر مشهوره، واقعا که من پسندیدم این تفسیر رو، تفسیر خوبیه، بسیار جالب هست. خب چه ائمه باشن چه انبیا باشن، اصلا چه ربطی دارد به خبر ثقه؟ اونا معصومن، قولشون حجت علماور هستن به خاطر معجزاتی که دارن و عصمتی که دارن، اصلا خبر ثقه چنین خصوصیاتی ندارد. پس علا کل تفسیرین، باز این آیه شریفه این نمیتوند دلالتی داشته باشد بر حجیت خبر ثقه حتی در مورد خودش. التفات فرمودی؟ نه. حالا بنابرای تفسیر اول مورد سوال چی میشد؟ اگه گفتی مسئولن اونا، مورد سوال بعثت، نبوت. بنابرای تفسیر دوم مورد سوال چی میشد؟ احکام شرعی. مورد سوال میشد احکام چی؟ شرعی، تکلیفی، عقاید. یعنی اونایی که وقتی که دیدید که اینا انبیا هستن، از جانب نبی کتاب، از جانب خدا کتاب دارن، پس تکالیف خودتون رو از این انبیا چه کار بکنید آقا؟ سوال بکنید. پس مورد دوم مورد سوال چی میشد؟ تکالیف میشد. و دیگه تکالیفتون رو از کی سوال بکنید؟ اون بالاخره اون رو که سرنوشت سعادت شما رو رقم میزنه از کی سوال بکنید؟ اهل ذکر که انبیا باشن. و امام رضا فرمود ما یکی از مصادقشیم، مصادق بارزیم. در اینجا علامه طباطبایی میگه که درسته اینا مصادق هستن، لکن وقتی که خود فقها هم که حجت شدن در عرض اینا میشن، اما دیگه باز خبر صدر به عنوان یک خبر مخبر که لا یقاس بالفقیه باز قابل مقایسه چی آقا؟ نیست. اگر این رو استدلال بکنیم برای جواز تقلید و اخذ به قول فقیه، بیراه نیست چندان، اما به قول مطلق خبر صدر چی هست آقا؟ بیراهه. این رو اتفاق بفرمایید. حالا بعد نوبت میرسه سر ما، عرض میکنه که سر چی میرسید آقا؟ سر روایات میرسه. یک اشکال مشترک الورود، نمیدونم گفتم به شما یا نه، با فارسی نگفتیم، بین آیه کتمان و آیه نفر، چون در آیه نفر اون طائفتون ما کانه چی بفرمایید؟ لینفرو، ما کان المؤمنون لینفرو کافتن و فلا الله نفرم من کل فرقتن طائفه. خب طائفه من المؤمنین، اینا اعم از فاسق و اون مؤمنین که من مسلمینه در قرآن گفتیم بارها، طائفه از مسلمین، طائفه از مسلمین، خب اینا دیگه اعم از فاسق و کافر میشن. تازه در مورد عذاب هم که عرض کردیم ایجاد احتمال هم چی هست آقا؟ کافیه. خود لفظ طائفه این ظهور در مسئله صدقه چی آقا؟ نداره طائفه مسلمین. کما اینکه آیه کتمان الذین یکتمونه، الذین یکتمونه، خب اونا مصداقش کی بودن؟ علما یهود. اصلا چه رفتی به خبر صدقه داره؟ اتفاق فرمودی این هم یک اشکال مشترکون بروده. بعد میرسیم روایات، خیلی روایات یه بحث گسترده خوبیه، امروز یه کمی بحث طول کشید چون به آخر گویی الکلام یا جرور کلام بلایم که شده و بلاکه معذالک باز در تبیین و تفسیری مطالب چندان هم بیراه نیست. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.